انسانی که می توانی، تو هم سهلی کن، تو هم رحمت داشته باش. تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت. انسان خوشبخت کسی است که بر دیگران سخت نمیگیرد، که فردا نگیرد خدا با تو سخت. اگه سهلی نکردی با تو سهلی نمی کنند.
اگر آسان نگیره در این دنیا هم باز سختی میبینه، نه فردا فقط.
بله بله، که فردا نگیرد خدا با تو سخت. بسا زورمندا که افتاد سخت، بس افتاده را یاوری کرد بخت. چه قدرتمندانی که ناتوان شدند آن هم
به شدت،
و چه افتادگانی که بخت و اقبال با آنها
یار شد
و به جایگاه رسیدند.
و بیت پایانی این که دل زیر دستان نباید شکست، مبادا که روزی شوی
زیر دست. خیلی دیگه روشن و واضح. ما به زبان سعدی سخن میگیم و سعدی هم به زبان ما شعر گفته. دلیلش اینه که اینقدر سعدی نزد همه ما جایگاه داره و اگر سعدی نبود شاید زبان فارسی این گونه جایگاه نداشت.
و چه ترکیب زیبایی سهل ممتنع بودن کلام سعدی.
بسیار خوب. آسانی که مثل آن سرودن بسیار دشوار است.
فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم. گلی از بوستان و بخش پایانی به دوم در احسان. آقای دکتر اسکندر، اگر موافق باشید چند بیت پایانی این باب رو هم بخوانیم و دفتر این باب رو ببندیم و به سراغ باب سوم بریم.
به یاری خدا.
ابیاتی که همه ما در کودکیمون در دوران درس و مدرسه شنیدیم و خواندیم و از حفظ داشتیم. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش در افتی چو مور. گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. که ادامه نصایح سعدی در ابیات پیشینه.
بسیار خوب. جناب سعدی و دیگر شاعران ریزخار سفره معرفت فردوسی هستند و گاهی به این نکته اشاره کردند. میدونید فردوسی برگردن زبان و ادبیات فارسی بسیار حق داره.
عجم زنده کرده.
بدین پارسی که برافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. من همیشه میگم تفاوت فردوسی با دیگر شاعران در اینه که جناب فردوسی احساسات، عواطف، ذوق و هنر خود رو در خدمت حفظ زبان پارسی گرفت، اما دیگر شاعران زبان پارسی را در خدمت عواطف و احساسات درونی خیشتن قرار دادند.
چه تعبیر زیبایی.
خواهش میکنم. و همه حق دارند بر گردن من و شما و فارسی زبانان، اما یه تفاوت درش هست اینجام یاد کرده.
و ما چه خوشبختیم که اگر قدر بدانیم و بشناسیم که صاحب ادبیات اینچنین غنی هستیم. یکی کاخی برامون ماندگار میسازه، دیگری باغ و بوستانی پایدار بنا میکنه و هر کس خلاصه به طریقی این جهان ادب فارسی رو برای ابد زنده نگه داشته
و مانا بودنش به واسطه همت اون بزرگان. جالب اینه، نگاه کنید چه خوش گفت. من این خوش بشنو، خوش بگو، خوش بفهم خیلی دوست دارم این ترکیب رو. اینجا هم نگاه کنید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، آن که سرشت پاکی دارد خوش میگوید که رحمت بر آن تربت پاک باد، رحمت بر او میفرسته. حالا سخن مشهور رو میاره: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. مور را میگوید اما نظام آفرینش را اراده میکنه، همه موجودات را اراده میکنه. لطف و محبت نسبت به هستی، لطف و محبت و ستایش پروردگاره.
بسیار عالی. و این بیت رو از باب دوم یادگاری با خودمون ببریم که گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. دست بالای دست بسیار. چه بگوییم که نه حسنت آخری دارد، نه سعدی را سخن پایان. بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی. در برنامه‌های دیگر گلی از بوستان باز هم غوری می‌کنیم در این دریای بی‌پایان. خیلی متشکریم از حضور حضرت علی جناب آقای دکتر اسکندر.
خواهش می‌کنم، شاد باشید.
سلامت باشید. با شما شنونده‌های عزیز هم تا برنامه دیگر خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. امتی که سالها با ندای ولایت راه عزت را پیمود، اینک در وداع و بدرقه امام شهید خود برگی دیگر از تاریخ را رقم می‌زند. 13 و 14 تیر ماه 1405 وداع با شکوه مردم با پیکر مطهر امام شهید در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران. پانزدهم تیر ماه مراسم بدرقه امام شهید با حضور عاشقان ولایت در پایتخت ایران اسلامی تهران. 16 تیر ماه وداع مردم داغدار با رهبر شهید در شهر مقدس قم. 18 تیر ماه وداع ملت مقاوم ایران اسلامی با مقتدای شهید در جوار بارگاه منور حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام، مشهد مقدس. مردم ولایت مدار در وداعی به وسعت یک ایران امام شهید خود را تا بهش بدرقه می کنند. اداره کل صدای استان ها.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست، همیشه سخنم روزها فکر منی نه، همیشه سخنم که چرا غافل از بار دل خویشتنم، که چرا غافل از بار دل خویشتنم.
به نام خداوند هستی بخش و سلام. دوستان، صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. در این ساعت توجه شما را جلب می کنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گرامی می دارم یاد و خاطره رهبر شهید و فقیدمون، رهبر عزیز و محبوبمون و شهدای قشرهای مختلف از ناوچه دنا تا کودکان میناب تا سرداران اسلام، برخی از وزرا و مسئولین و همه مردمی که در این 40 روز به ویژه دانشون رو فدا کردند تا دشمن نتواند به این مرز و بوم لطمه ای بزنه. راجع به دشمن شناسی صحبت کردم و 10 تا از ویژگی های دشمن رو گفتم برای شما عزیزانی که بودید: تضعیف رهبری، تفرقه، تهدید، تطمیع، توجیه و نکات دیگری که اشاره شد. قول دادم امروز راه‌های مقابله با دشمن رو خدمتتون عرض کنم. 5 تا راه هم امروز میگم، اما این 5 موردی که امروز عرض میکنم در برخورد با دشمن راهکار دارم عرض میکنم، چون دشمن هیچ وقت تمام نمیشه. از اول عالم که آدم ابوالبشر خلق شد شیطان دشمنش، انه لکم عدو مبین. نخستین انسانهایی که روی زمین آمدن قابیل دشمن برادرش بود، تا امروز هم زمان پیغمبر بوده، امروز هست. فقط قرآن می‌فرماید حواستون باشه دشمن رو دوست نگیرید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. روایات می‌فرماید دشمنو کوچک نشمرید، لا تستسقرن عدوا و ان ضعفا، ولو در موضع ضعف هم باشه نگید دیگه تموم شد رفت، نه، می‌بینی یه وقت بلند میشه. لا تستسقرن عدوا و ان ضعفا. خب یکی از بهترین مدارک برای دشمن شناسی قرآن، یکی از بهترین راهکارها برای دشمن شناسی نهج البلاغه است. آقایونی که بودن شبای منبر می‌رفتی عرض کردم خطبه 194 نهج البلاغه حدود 40 تا علامت دشمن اونجا حضرت بیان کرد، حدود 40 تا. خود رهبر عظیم الشأنمون هم یه شب اینجا راجبشون صحبت کردم، ایشون یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این بود دشمن رو خوب می‌شناخت، هم منافقین و هم آمریکایی‌ها رو، هم دشمنان داخلی رو، هم خارجی رو، و لذا کتاب چاپ شده از ایشون دشمن شناسی. خیلی رو این مسئله ایشون متبحر بود، روحش شاد باشه. دشمن شناسی رو تو خطبه های امام حسین، خطبه های حضرت زهرا، خطبه فدک خطبه دشمن شناسی است. چه کرده حضرت زهرا اونجا؟ حالا دشمنو شناختیم، باید چه کرد؟ 1. اینا رو هم با ته دو نقطه میگم، 15 تای این حرفا با ته دو نقطه، هم 10 تا حربه ها رو که گفتم این 5 تا هم با ته دو نقطه میگم یادتون بمونه. اولین کاری که نسبت به دشمن قرآن میگه باید انجام داشت تبریه. حضرت ابراهیم حریف عموش نمیشد، باباش نبوده، عمو بوده. عموش مشرک بود، خیلی سعی کرد درستش کنه ولی نشد. فلما تبین انه عدو، وقتی روشن شد که عدو، تبرأ منه، ازش براءت جز. گفت یه خداحافظش رو جدا شد. نگفت عموم فامیل سله رحمه. فلما تبین اگر فهمیدی انه عدو تبرعن. خیلی مهمه. حالا خدا در سوره توبه آیه 24 میفرماید ممکنه این دشمن بابات باشه. ممکنه داداشت باشه. ممکنه اولادت باشه. ممکنه زنت باشه. ممکنه فامیلت باشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. آخر سوره مجادله میفرماید ممکنه بستگان نزدیکت باشه. بله. عدی ابن حاتم، عدی از اصحاب امیرالمومنینه، پسر حجر دیگه، حجر پسر اوس بخوام، حجر ابن عدی باباش، ایشون عدی ابن حاتم دیگه، پسر حاتم طایی دیگه، معروفه، خیلی مسلمون ولایی پروپاقرصی بود. ایشون تو جنگ صفین یه پسری دارد به نام زید. این رفت پیوست به معاویه، داییش کشته شد تحت تأثیر مرگ داییش و رفیقایی که اونجا داشت، بالاخره رفت تو اردوگاه معاویه. باباش عدی، حالا جالبه سه تا شهید هم داده در راه امیرالمومنین، اما این سه تا پسراش هم شهید شد، اما یکی خراب در اومد دیگه. حالا میشه دیگه، گاهی اینطور میشه. آمد وسط میدان گفت ایها الناس، این بچه بچه من نیست، تبری جست، ولو اولاد باشه. عبدالله ابن ابی، میدونید سوره منافقین، منافقون راجع به این نازل شده، خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، تو تبوک اذیت کرد، تو احد اذیت کرد، خیلی از آیات قرآن تو حوزه منافقون راجع به ایشونه، از جمله سوره منافقون. ایشون یه پسری دارد به نام عبدالله، حالا اسم پدر و پسر یکیه، عبدالله دوم، گاهی قدیما اینطور اسم میذاشتن. امام حسن هم یه پسر داره به نام حسن مسنا، یعنی حسن دوم، اسم باباش روشه، داماد امام حسین، شوهر فاطمه دختر امام حسین، اسم مشترک میذاشتن. سه تا برادر رو یه مرتبه یه اسم میذاشتن، سه تا پسرها امام حسین علیه، چهار تا دختر حضرت موسی بن جعفر فاطمه، یکیشون فاطمه معصومه است، یکیشون فاطمه ستیه است، اصفهانه، من رفتم سر قبرش، یکیشون فاطمه اخراست، رشت گیلان، یکیشون هم در آذربایجان شوروی سابق، الان میشه کشور آذربایجان، باکو. چهار تا خواهرن همون فاطمه، باکو، گیلان و کجا دیگه، اصفهان و قم. البته فاطمه معصومه افضل از همشونه. منظور این که اینم اسمش عبدالله بود، اونم بله اومد پیش پیغمبر گفت تکلیف من چیه؟ میخوام میتونم با اون بکشم؟ حضرت اون کشتن نه، کشتن نه، هیچ اولادی نباید باباشو به قتل برسونه، قتل پدر جایز نیست، عمرو کوتاه میکنه، ولو پدر کافر، ولو مرتد، مثلا پسر سلمان رشدی نمیتونه باباشو بکشه، پدر رو پسر رو اجازه نمیدن. امام هادی منتصر آمد گفت پیش امام هادی گفت بابامو بکشم، متوکلو، چون فحش داده به حضرت زهرا، آقا فرمود قتلش واجبه چون سب کرده، ولی تو این کارو نکن. البته گوش نکرد، رب باباشو کشت، متوکلو کشت، 6 ماه بعدش هم خودش مرد. عمر کوتاه میشه، قطع رحم عمرو کوتاه میکنه، قتل فاپدر عمرو قطع میکنه. آقا فهمدن نه، نمیخواد پدرتو به قتل برسونیم، اما ازش دوری کن. فلما تبین انه عدو تبرع، این تبری، ببینید اینی که آدم مثل ابو هریره بیاد پشت سر علی نماز بخونه بره سر سفره معاویه بشینه، این نمیشه. معاویه یه غذایی داشت به نام مزیره، امروز میگن معجون، همه چیز توش بود، عسل، پسته، بادام، عرض میکنم که بهترین روغن، خیلی خوشمزه بود، اسم این مزیره است، مزیره با سادزاد. ابو هریره این غذا رو خیلی دوست داشت، معاویه هر وقت سفره مینداختن این یکی از دسرای قضاش این بود، میمد میشه سر سفره. حالا نماز پای سر حضرت علی خوانده، نهار میامد اونجا. لذا یه آقای یه کتابی نوشته جالبه، شیعه هم نیست، از علمای اهل سنت مصر، ابو ریه، راجب ابو هریره، اسمشو قشنگ گذاشته شیخ المزیره، اسمش اینه شیخ المزیره، یعنی شیخ این قضا. بله شما ببینید، من شبای قبلم اشاره کردم وقتی بنی امیه سقوط کردن بعد از 91 سال، سال 41 معاویه به قدرت رسید، سال 132 مروان کشته شد، ابوالعباس صفاح قدرت رو گرفت دست خودش. خب ابوالعباس صفاح دشمنه، منتها دشمن زرنگیه، میخواد از امام صادق سوء استفاده کنه، به اسم امام صادق، به اسم رسول خدا، به اسم اینکه ما پسرای عباسیم، پسر عموهای امام صادقیم، یک نامه مفصل نوشت. اتفاقا امام صادق هم مکه بود، یک نامه نوشت که آقا ابن رسول الله، من اومدم کار رو برای شما فراهم کنم، توصیه کنید مردم کمک کنن، حکومت ما بگیره، ما کار رو میدیم دست شما. دروغ میگفت. ابو سلمه نامه رو آورد خدمت امام صادق، یه چراغی اونجا روشن بود، مثل این چراغ گرسوزا، چراغ روشن بود. آقا نامه رو گرفتن رو چراغ، سوخت، کامل سوخت. گفت آقا چی جواب بدم به ابوالعباس؟ فرمود همین جواب بده، همین رو تو برو بگو نامه. شما بعضیا میگفتن آقا چرا نخست وزیر ژاپن نامه ترامپ رو آورد برای آقا قبول نکرد؟ آقا این مرتکه رو میشناخت، آدم نیست، انسان نیست. این جمله‌ای که امام حسین به شم روز عاشورا گفت، امروز باید به این ترام گفت. زهیر رفت سخنرانی کنه، شمر سر و صدا کرد، عصبانی شد. امام حسین فرمود زهیر برگرد، انما هو بهیمه، این حیوانه، این حیوانه، این انسان که نیست، تو فکر کردی با انسان سر و کار داری؟ آدمی که به هیچ اصلی پایبند نیست. همین هواپیمای مسئولین پاکستان رو با اسکورت نظامی به زحمت آوردن تو مشهد نشونده، والا خبیث فرمان میداد بزنن، میزد، مهم نیست. کسی که رهبر مملکت رو دفتر کارش میزنه، وزیر رو میزنه. آقا فرمودن برو به ابوالعباس بگو جواب نامه اینه، امام صادق نامه رو گذاشت سوزان. خب ابوالعباس 4-5 سال حکومت کرد، منصور دوانیقی اومد، منصور ابو مسلم خراسانی رو انداخت جلو. ابو مسلم خراسانی آدم خبیثیه، مال الحمدلله اسمش هم از روی این تیم برداشتن، تیمی هم بود مشهد به اسمش. این 600 هزار آدمو به قتل رسوند فقط برای اینکه بنی عباس به قدرت برسن، سر خودش هم زیر آب کرده. من مرده شما زنده، اگر سر همین عربا رو این آمریکایی‌ها زیر آب نکرده، همین سلبن سلوان، همین رئیس امارات، اینا چیزی قائل نیستن. اینا صدام اینقدر بهشون خدمت کرد، قذافی بهشون خدمت کرد، همه رو جمع کردن. ابو مسلم خراسانی اومد پیغام داد خدمت امام صادق، یه کسی رو فرستاد، گفت به آقا بگید من دنبال شمام، میخوام شما به قدرت برسید. آقا فرمود ابو مسلم لیس منا، از ما نیست، هیچ که به اسم او از ما حمایت نکنه. خب امام صادق دشمن شناس بود، میدانست طرف از کوفه آمده خدمت امام صادق. و آقا خیلی شیعه دارید اونجا. آقا فرمود چقدر مثلا؟ گفت 50,000، 50,000. امام صادق فرمود لودت تو، لوده دوست دارم، ان یکون 25، ای کاش 25 تا، تو 25 تا شو اسم بیار، 25 تا شو. من یه وقتی خدمت رهبر عظیم الشان انقلاب بودم، یه جلسه خصوصی بود، به نظرم شهادت امام سجاد بود، من به ایشون عرض کردم این روایت خیلی عجیبه، روایت تو کافیه منابع که بعد از شهادت امام حسین همه مردم مرتد شدن جز سه نفر. سه نفر ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. خیلی عجیبه، ارتد الناس بعد الحسین، اون سه نفرم یکیش ابو خالد کابلیست که اهل افغانستان بود و خیلی عاشق امام سجاد بود، الان هم یه مؤسسه و دانشگاهی تو افغانستان به نامش، یکیشون جبیر، یکی هم یحیی ابن ام طویل. این ستا بودم. آقا یعنی تو کل مدینه اینقدر مسلمون نبود، اینقدر آدم نبود. آقا فرمودن این ارتد الناس معناش نیست که همه کافر شدن، نماز رو کنار گذاشتن، روزه رو که، نه، منظور اینه شیعه خالص سلمان و ابوذری نمره 20 سه نفر بیشتر نموندن. و اینا نکات مهمی است. اولین وظیفه در مقابل دشمن تبری است. وظیفه دوم تبیین. ببینید این ابتکار رهبر عزیز ما بود. حالا من یه وقتی بنا دارم رو ابتکارات ایشون تو جمهوری اسلامی، تو ابتکارات فرهنگی ها صحبت کنم. میدونید بحث عوام و خواص ابتکار ایشون بود، ریزش و رویش، اینا حرفایی بود که ایشون، عوام و خواص، ریزش و رویش، از جمله بحث جهاد تبیین. ایشون فهم ما سه جور جهاد داریم، یه جهاد اصغر مال جبهه است، یه جهاد اکبر مال نفسه، که این دوتا تو قرآن اسمش به این اسم نیامده، اما یه جهاد داریم تو قرآن به نام جهاد کبیر. این تو قرآن آمده، جاهد هم بهی جهادن کبیرا. آقایان طلبه تو جلسه هستن، خیلی مفسرین بحث کردن که این بهی به کجا برمیگرده. ایشون یه ابتکاری به خرج داد، این ضمیر رو برگردون به یک جایگاه خاصی. حالا بحث تخصصی میشه، من نمیخوام وارد بشم. فرمودن منم ندیدم کسی غیر از من این حرف رو زده باشه، چون مفسرین میگن جاهد هم بهی جهاد کن پیغمبر، بهی یعنی به وسیله قرآن. شو فهمدن نه، این به قرآن بر نمیگرده، به اون عدم اطاعت بر میگرده، فلا توته. منظورم اینه، فرمودن این جهاد کبیر یعنی جهاد تبیین. آقا دشمن رو به مردم معرفی کنید، بگید امیر المومنین یکی از کاراش این بود تو جنگ ها نامه می نوشت، سخنرانی می کرد، پیک می فرستاد. شما کتاب جمل شیخ مفید رو ببینید، بسیار کتاب خوبیست. یه شب دیگه هم گفتم کتاب پیکار سفین، اینا کتاب های هزار سال پیش ها، هر کدومش مال هزار سال پیش، پیکار سفین مال هزار سال پیش، فارسی ترجمه شد. انقدر تو سفین این پا اون پا کرد، خب سفین تو سوریه است، سوریه امروز، فاصلش تا کوفه زیاده، 75,000 لشکر آورده بود امیرالمومنین. آخر اینا عصبانی شدن، رفتن پیش آقا، گفتن آقا چرا جنگو شروع نمی کنید، می ترسید؟ فرمود منو ترس، من اگه قرار بود بترسم جوونیم باید می ترسیدم، حالا که 60 سالمه، 61 سالمه. چرا پس تعلل میکنید؟ خلفنا زرارینا، ما زن و بچه همونو گذاشتیم اومدیم تو این بیابونا. آقا فرمودن علتش نمیخوام، بلکه با حرف اینا برگردن، کار به جنگ نکشه. اینقدر پیک فرستاد، نامه فرستاد، اینا هست تو نهج البلاغه که کار به درگیری نکشه. تو جمل زبیر رو خواست باش حرف زد، طلحه رو خواست باش حرف زد، خود بخوان، فایده نداشت. آخرش به یه جوانی که خوشبیان بود، قاری قرآن هم بود، فرمود تو برو یه کمی قرآن بخون با اینا حرف بزن. اون جوان هم یه برگه قرآن، حالا قرآن مثل الان کتاب که نبوده اون موقع، یه برگه قرآن رو برداشت، اومد ایستاد بخونه، شلیک کردن قرآن و سینش به هم دوخته شد، افتاد رو زمین و شهید شد به نام مسلم مجاشعی. اتفاقا مادرش هم که اونجا بوده، حالا چی شده که مادرش اومده نزدیک بصره است دیگه، جمل الان جاش معلومه، یه بیابان یه نزدیک بصره، مادر اومد بالا سرش گریه کرد، گفت تو جرمت چی بود؟ تو که نمی جنگیدی، داشتی حرف می زدی.